درود بر شما، من سهیل قاسمی ام. برنامه واکاوی غزل شماره 2 از دیوان حافظ. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. برنامه حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزلهای حافظ. غزل رو شروع بکنم. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ مبین به سیب زنختان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست. قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجا؟ توی بررسی سطرها، طورهای مختلفی که میشه خواند رو هم من نشاره خواهم کرد. بیت 1 یه صلاح داره و یه خراب، که کلمه های شاید دور از ذهنی باشن. صلاح کار کجا؟ صلاح به معنی مصلحت، به معنی نیکو کار شدن، به معنی نیکی و نیکو شدن به کار رفته فرهنگ عمید. خراب به دو معنی ویران، نادرست، مثل خراب امروزی که میگن جایی خراب شده، و دومی به معنی مست و بدمست به کار رفته. معنای بیت رو بخوایم بگیم، یعنی وقتی که میگی صلاح کار کجا و من خراب کجا، مثل امروز که میگیم ما کجا و فلان چیز کجا، یعنی فاصله زیادی بین ما و اون چیزی که میگیم هست. حالا صلاح کار و من خراب با هم فاصله زیادی داریم. تفاوت ره هم به دو معنی میتونه باشه، همین که ما راهی متفاوت از اون راه داریم، دومی همون بعد مسافت میتونه در نظر گرفته بشه. یعنی داره با شگفتی یا با یه حالت شگفتی که طرف مقابلش رو میخواد مجاب بکنه، میگه ببین تفاوت راه که از کجاست تا به کجا، ببین چقدر فاصله هست بین این دوتا چیز. پس من خراب صلاح یا صلاح کار را نمیتونم درک کنم یا نمیتونم بهش برسم یا نمیتونم اون را عمل بکنم، چون که فاصله زیادی بین من و او هست. درباره صلاح حالا اجازه بدید توی بیت بعدی، نه بیت فکر میکنم سوم دوباره تکرار شده، بله بیت سوم تکرار شده، من اونجا توضیح بیشتری و مثالهایی میزنم. خلاصه این که غزل با یه جمله والا شگفت انگیزی شروع میشه که داره میگه که من با صلاح کار تفاوت زیادی دارم. صلاح به معنی اصلاح و درست و راست شدن هم هست. خراب علاوه بر معنی مست و بد، مست و خراب، به معنی مخروبه یا چیزی که ویران شده هم هست. حالا جلوتر بریم. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ این بیت دوم، مصرع دوم بیت دوم میگه کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا؟ یه جوری داره میگه که، یعنی برخلاف اون اولی که از کجا تا به کجا رو دو جای مختلف میبینه، اینجا داره میگه که دیر مغان و شراب ناب کجا هستند. چرا؟ توی غزل یک هم گفتیم دل شاعر که میگیره به مشکل که افتاده بود از ساقی طلب پیاله و جام میکرد و میگفت که بچرخون که به منم برسه. اینجا هم از صومعه و خرقه سالوس دل شاعر گرفته و وقتی میپرسه کجاست طلب میکنه، یه جوری با حسرت طلب میکنه که من از صومعه خسته شدم، از صومعه دلگیر شدم، دیر مغان میخوام و شراب ناب. صومعه رو در مقابل دیر مغان قرار داده. واژه صومعه توی لغت یک کوه یا مکان مرتفعیه که راهب یا عابد جهت عبادت در آنجا به سر میبرد و میرفتن اونجا و عبادت میکردن. عبادتگاه راهب در بالای کوه. خانقاه هم ضبط شده. از فرهنگ عمید دارم میگم. در غزل حافظ صومعه یک بار در کنار صلیب اومده، یعنی اگر بخوایم یه حد و مرزی بین ادیان و مذاهب داشته باشیم، قاعدتا راهب و صلیب و صومعه به قول امروزی ها مربوط به مسیحیان و عبادتگاه مسیحیان باید باشه. ولی در شعر حافظ و جاهای دیگه، همونطوری که توی فرهنگ عمید هم گفتم، به خانقاه هم اومده، یعنی صومعه رو جدا از اینکه مختص مسیحیان بدونه، برای زاهدان یا صوفیان هم آورده، یه جایی مثل خانقاه، یه جایی که حتی مسلمان ها یا اهل تصوف هم در آنجا عبادت میکنن. ببینید یه مسجد هم داریم، مسجد و محراب هم داریم، صومعه هم داریم که به تسامح یا به عمد در این معنا هم به کار برده. منظور من اینه که اینجا وقتی صومعه میگه لزوماً درباره ترسایان یا مسیحیان صحبت نمیکنه، چون که خرقه آورده و خرقه هم از ابزار یا اصطلاحات تصوفه. خرقه قاعدتا از روی لغتنامه بگم نوعی پوستین بلند، تکه‌ای پارچه یا لباس، در اصطلاح تصوف جبه‌ای که از دست پیر می پوشیدند و گاهی از تکه‌های گوناگون دوخته می شد. خرقه گرفتن، حالا توی غزل‌های دیگه صراحتاً به این موضوع اشاره می کنه. چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش. رنگ ازرق حالا اینجا به کار نرفته و خرقه و این تکه تکه بودن خرقه، ببینید، برای اینکه مشخص بشه که شخصی ناداره یا طبیعتاً وقتی که دارا نیست و توانایی مالی نداره که یه پارچه یک پارچه و یک دست بپوشه، تکه تکه اضافه مانده پارچه های لباس های دیگران رو که به هر حال می دوخت خیاط جداها رو تکه تکه می کردن، می بستن، می دوختن به هم دیگه و یه لباس سرهم می کردن که درویشان بپوشند. دلق مرقع یا خرقه پاره پاره. بگذاریم. سالوس دو معنی می تونه داشته باشه. یکی، البته دو حالت دستوری یک معنی رو میتونه داشته باشه، به معنی مکار، فریبکار و حیله‌گر میتونه باشه، یعنی شخص سالوس. در معنای مکر و فریب و حیله و خدعه هم به کار رفته، یعنی هم فاعل کسی که این کار رو میکنه و خود اون عمل هم سالوس به کار میره. خرقه سالوس هم میتونه به معنای لباس آدم مکار باشد، یعنی خرقه آدم سالوس، و هم میتونه به صورت اضافه تشبیهی لباس فریب و نیرنگ باشه، یعنی خرقه‌ای که برای فریب است، یا اصلا اون خرقه رو میپوشن که در آن مکر و فریب کنن. در دو حالت میشه گفت منظور شاعر لباس صوفیان حیله‌گر بوده. حالا اگر در مقابل پیر مغان و دیر مغان قرار بدیم و خرقه و شراب، دو تا چیز متضاد رو داره میگه، یعنی صومعه و دیر مغان رو داره با هم روبروی هم قرار میده و خرقه سالوس رو در مقابل شراب ناب قرار. توی غزل شماره یک هم داشتیم که به می سجاده رنگین می کرده و من عرض کردم که این دوتا چیز با هم نقیضینن، با هم جمع شدن، یعنی می جداست و سجاده جداست و اگر به می سجاده رنگین بشه اتفاق عجیب و خرق عادتی افتاده. حالا اینجا هم اینا رو کنار هم به صراحت قرار، یعنی مقابل هم به صراحت قرار داده و میگه من از این دلگیرم و اون یکی رو میطلبم. باز همونطور که درباره صومعه من عرض کردم، درباره دیر مغان هم اگر بخوایم به معنای لغویش نگاه بکنیم، مغان به قول امروزی زردشتیان بودن یا کسانی که در آتشکده عبادت می‌کردند. دیر مغان می‌تونه آتشکده یا آتشگاه زرتشتیان در نظر گرفت. ولی دیر مغان در غزل حافظ، ببینید تا الان توی غزل دومی یه پیر مغان و یه دیر مغان اومده. نشون میده که عبارت مهمیه و تا انتهای کتاب در جای جای اون درباره پیر مغان، دیر مغان، پیر سالک عشق، پیر گلرنگ دربارش صحبت خواهد شد. بیشتر توضیح خواهم داد. من این واژه‌های کلیدی رو هر کدوم رو تلاش میکنم که در برنامه جدا، یه جوری مثل پیوست این برنامه های شماره گذاری شده، یعنی جدا از غزل یک، غزل دو، غزل سه، چون مفاهیمی هن که توی غزل های مختلف بسامد زیادی دارن، جدا جدا خواهم گفت. حالا وعده میدم که اینا رو به صورت جدا منتشر بکنم. به هر حال از من بگیرید دیر مغان، جایی که در آن می ناب میدادند و شاعر می نوشیده. پرانتزی رو باز بکنم و سریع ببندم. میگم خیلی نگرانم که پراکنده بگم، خیلی نگرانم، ولی امیدوارم از پسش بر بیام. مدت ها فکر کردم، ساختار چیدم که چجوری بگم که پرت نشم و غزل ها رو جلو ببرم، یعنی به پیش ببرم و ارجاع بکنم. حالا یه کارش میکنیم. این موضوع تردد یا تردید یا رفت و برگشت بین مسجد و میکده، صومعه یا خانقاه و دیر مغان، موضوعیه که توی شعر حافظ به کرات تکرار میشه و من ادعایی دارم که شاعر بین این دو در تردد بوده، زمانی به هر دو عامل بوده، یعنی به تسامح بگیم انگار صبح و ظهر در مسجد و صومعه کردار اهل صومعه رو داشته، عبادت میکرده، و من چیزی که دریافتم زمانی به زهد و پرهیز هم میپرداخته یا جزو دل مشغولی های او بوده و پس از آن مدتی مردد بوده، یعنی هم با آن بوده و هم با این. اشاره هایی که میکنه جایی از رخ ساقی و می رنگین شرمساره که در خرقه آلوده را لاف صلاح میزنه، همین صلاحی که توی این غزل هم هست، دوبار هم به کار رفته. و دومی اون حالت می یا میخانه رفتن یا چیزی که بعداً آشنا میشیم، همین الان هم کلمش میاد، رندی و مکتب یا شیوه رندانه، که ادعا میکنه بنیاد از آن شیوه رندانه نهادیم، یعنی ما این شیوه رو بنیاد نهادیم. میگه در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیاد از این، بنیاد از آن شیوه رندانه نهادیم. یعنی تصور من اینه که یه مدت اولی بوده، بعد بین اولی و دومی در تردد و تردید بوده و بعد خرقه می سوزاند و بنیاد می نهد شیوه رندانه رو و از هر دو طرف فشارهایی و کنایاتی و تعرضاتی به او بوده، اگر در نظر بگیریم که شخص شناخته شده و قابل احترام و قابل اعتنایی بوده. بگذاریم، من پرانتز رو ببندم. معنای بیت رو خلاصه بگم. از صومعه یا همونجور که عرض کردم عبادتگاه صوفیان و خرقه فریبکاری ایشان دلم گرفت، به دنبال دیر مغان میگردم و شراب ناب که به آنجا پناه ببرم و این دلگیری و دلتنگی خود را آنجا فرو شویم یا بازگویم. شراب ناب یا صفت ناب که برای شراب به کار برده، صفت یک دست بودن و خالص بودن، و میتونیم بگیم که در مقابل اون سالوس که درویی و فریبکاریه، ناب صفتی در تضاد با اون عرض کردم. مثل اول اون عناصری رو که گفته بود و سر دوم متضاد اونها را آورده بود. ناب بودن شراب صفت خوب و خالص بودن شرابه، یعنی شرابی که به آن آب نیفزودند یا اضافاتی نداره، شراب نابه. حتی اصلا توی روایاتی ناب ترکیبی از نه و آبه، نه آب. آن میی که به آن آب نیفزوده باشند. دو موضوع من الان به ذهنم رسید از شاهنامه فردوسی. بهتر دیگه نگم، نگرانم طولانی بشه. به هر حال به ذهنم رسید بگم. یکی موضوع آب افزودن به شراب در نبرد رستم و اسفندیاره که بیان میکنند و به همدیگه اعتراض میکنند که یا کلکلی به قول امروزی ها که تو این چیه برای من آوردی آب بهش افزوده بودی؟ اون یکی هم جواب میده که من فکر کردم تو نتونی اون خالص رو بخوری، مثل الان که میگن این برای توی خود سنگینه، من آب اضافه کردم از گلوت پایین بره. توی نبرد رستم و اسفندیار این موضوع درد شده. موضوع دیگر همون کوه یا مکان مرتفعی که راهب یا عابد عرض کردم و اونجا میرفت برای عبادت، این رو هم از داستان جمشید اگر اشتباه نکنم درباره خلقت صحبت میکرد. به عبارتی گفته جایی رو وقتی که داشت طبقه های مختلف اجتماعی رو مشخص میکرد، جایی رو داخل کوه یا بالای کوه، جایی که از جماعت به دور است، تخصیص میده یا برمیگزینه که برای عبادت به آنجا بروند. حالا به هر حال دور هم حرف میزنیم اینا رو، هم حالا بگیم که باشه شاید جذاب بکنه گفتار رو یا به فکر ببره. حالا به هر حال برای مطالعه بیشتر یکی داستان جمشید و یکی نبرد رستم و اسفندیار درباره مکان مرتفع یا درون کوه برای عبادت بوده و آب افزودن به شراب، شراب ناب نوشیدنش اولا برای همه مقدور نبوده از لحاظ حالا مثل جنس ناب و اصلی که الان در دسترس همه نیست و تقلب در آن میکنن، دومی که همه نمیتونستن اون رو بنوشن، یعنی یه تبحر و توانایی خاصی میخواسته. بیت بعدی رو بگم. چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ رباب یا رباب آوازی است که از سازی برمیخیزد. اصلاح میکنم، رباب یا رباب سازی است که با آن نغمه ای مینوازند و نغمه رباب یا نغمه رباب اون صدای دلنشینی است که از اون ساز برمیخیزد و در مجالس و محافل بزم و جایی که طرب و خوشگذرانی بوده یا جایی که حالا محفلی یا حلقه‌ای که مینشستند و می مینوشیدند این آواز بوده، که لزوماً هم باز به این برسیم که لزوماً هم طرب انگیز میتونست نباشه، میتونست محزون باشه اما حال خوبی به حریفان یا اون کسایی که در اون بزم هستند بده. مثل زمانی که ما آواز غمناکی میشنویم ولی خیلی دوست داریم که این آواز رو بشنویم و گاهی والا مطرب پرده میگردونده آواز رو عوض میکرده، مثل آواز غمناکی که میخونن و بعدش یه رنگ ضربی هم میگیرن و حال رو بهتر میکنن. به هر حال مجالسی بوده که خوش میگذشته، هر دو جای خودش به کار میرفته و داره توی مصرع دوم مثال میزنه برای ادعای مصرع اولش. میگه اون چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ به عبارتی ما میگیم استفهام انکاری، یعنی چه نسبتی دارن؟ در واقع میخواد بگه که نسبتی ندارند، این دوتا با هم متناسب نیستند. یعنی صلاح و تقوا با رندی چه تناسبی میتونن داشته باشن؟ رندی رو حالا اصطلاحی که میگیم لفظ و نش در نظر بگیریم مرتب، رندی رو، یا نامرتب، رندی رو مثل شنیدن نغمه نغمه رباب در نظر بگیریم که یه حال و هوایی داره. صلاح و تقوا رو مثل سماع یا شنیدن، سماع به معنی سمع یا به گوش شنیدن، به معنی نشستن و پای منبر وعظ یا شنیدن موعظه بگیریم. عرض کردم صلاح و تقوا رو مثل شنیدن موعظه در نظر بگیریم و رندی را مثل شنیدن نغمه رباب. این دوتا با هم تناسبی ندارن، اون چه حالی داره این چه حالی داره. و اینجا صلاح و تقوا رو کنار هم آورده و صلاح که توی ابتدای غزل گفته بود رو داره تکرار میکنه، به عبارتی داره توضیح میده، یعنی داره تأکیدی میکنه رو همون حرفی که توی بیت اول زده. رند در لغت به معنی بیباک، لاغید یا بیغید و لاعبالیه، همچنین به معنی آدم پست و فرومایه هم آمده، به معنی غدار، حیله‌باز، زیرک هم آمده. یعنی زیرک هم هست، حیله‌گر و غدار و حالا حیله‌باز تکرار کردم هست. معناهایی که در لغت از رند میشه گرفت. رند یکی از واژه‌های مهم دیوان حافظه و حالا به ادعای من یا به باور من یه شیوهیه که حافظ آن را برگزیده و پروبال داده و شیوه خودش رو شیوه رندانه دانسته، یعنی به عبارتی مفهومی رو باز تولید کرده از یه کلمه‌ای که پیشتر بار معنایی مثبت و مستحسنی نداشته. در این باره درباره رند هم من یادداشت جدایی دارم که خواهم گفت. تقوا هم که معناش مشخصه، به معنی پرهیزکاری و ترس از خداست. سماع رو هم عرض کردم به معنی شنیدن و گوش فرا داشتنه. وعظ به معنی پند و در تداول بیان کردن روایات و احکام شرعی بالای منبر را میگویند. اینو به نقل از ده خدا دارم میگن. نغمه آواز خوش، سرود، آهنگ، ترانه و نوا. رباب یا رباب هم که عرض کردم نام سازه. معنای بیت رو و اون مقایسه‌ای که کردن هم عرض کردم دوباره از رو بگم. رندی چه نسبتی با صلاح و تقوا میتواند داشته باشد؟ تناسبی با هم ندارند. گوش دادن به موعظه کجا و آواز و آهنگ و آوای خوش ساز رباب یا رباب کجا؟ صلاح یه جوری در غزل حافظ 9 بار به کار رفته، یه جوری شبیه همه معنیاش، یه جوری به معنی مصلحت اندیشی، به معنی آن چیزی که مصلحت است و کار درست است و کاری که آدم عاقل انجام میدن با خرد و با تقوا تناسب داره. میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. بریم به بیت 4. ز روی دوست دل مردگان چه دریابد؟ چراغ مرده کجا؟ شمع آفتاب کجا؟ چه دریابد یعنی چه درکی از اون میتونه داشته باشه؟ یعنی دل دشمنان از روی دوست چه درکی میتونه داشته باشه؟ چه دریافتی میتونه داشته باشه؟ علاوه بر این دریابد یعنی که چه تمتعی میتونه داشته باشه از آن؟ و چه همون چه فهمی میتونه داشته باشه؟ روی دوست و دل دشمنان رو در نظر بگیرید، توی مصرع بعدی چراغ مرده و شمع آفتاب رو در نظر بگیرید. شمع آفتاب رو میتونیم به روی دوست تشبیه بکنیم توی یه لفظ و نشر نامرتب، و دل دشمنان را به یک چراغ مرده. یه توضیحی بگم، برخلاف تصوری که ما امروز داریم که به نظر ما وقتی میگیم چراغ خیلی بخوایم قدمایی فکر بکنیم، لامپا یا اون چراغ نفتی ها به ذهنمون میاد که نور کمی داشته و مستقیم بخوایم فکر کنیم لامپ روشنایی یا نور زیادی که وقتی پریز رو کلید رو میزنیم روشن میشه به ذهنمون میاد، در مجموع چیز پرنوری به ذهنمون میاد، و شم خب نسبتاً چیز کم نوری به ذهنمون میاد، در صورتی که در واقع اینجوری نبوده. یعنی در آن زمان برق وجود نداشته. ببینید، ما درباره قرون وسطا، درباره قرن هفتم هشتم، یعنی 700-800 سال پیش داریم صحبت میکنیم، نفت هم نبوده، یعنی چراغ نفتی هم نبوده، برق هم نبوده. چراغ را از پیه حیوانات، یعنی اون چربی که قابل خوردن هم نبوده، داخل ظرفی میریختند و آن را آتش میزدند و از سوختن این روغن یا پی نور کوچکی برمیخواست. میگن دود چراغ خوردیم، دودی هم با خود داشت دیگه، بوی بعدی هم قاعدتاً داشت. در عوض شمع خیلی اشرافی تر بوده. اولا که از موم میساختن، فتیله‌ای داخل موم میذاشتن و توی عمارت‌های بزرگ شمعدان‌ها مثل چلچراغ‌هایی که بوده، جاهایی بود که شمع رو داخل اون قرار میدادن به تعداد زیاد و واقعا روشن میشده و هر کسی نداشته و برای هر کاربردی هم مغروم به صرفه نبوده، هر کسی نمیتونست استفاده بکنه. اگر الان شمع رو به آفتاب شباهت داده و دل دشمنان رو به چراغ مرده، حالا مردن چراغ، چراغی که به پفی سوخت، اون چراغ نور کمی داشته، فوتی هم که میکردن میمرد دیگه، خاموش میشد. به این خاطره و یه جوری داره مقایسه هم میکنه. و دومی که موضوعی رو در نظر بگیریم، چراغی که برمی افروختند وقتی که آفتاب طلوع میکرد، اون چراغ در برابر این آفتاب تقریبا میشه گفت هیچ نوری نداشت، یعنی اصلا انگار خاموش میشد. حتی شمع رو وقت سحر که خورشید روشن میشد خاموش میکردن، چه رسد این که مثلا چراغ در مقابل شمع نوری که داشته نور ناچیزی بوده. حالا آفتاب رو به اون شمع تشبیه کرده که خود آفتاب و طلوعش رو به ذهن آدم میاره و روی دوست رو به خود آفتاب و به شمع آفتاب همیشه تشبیه کرد. موضوع دیگر این که حالا مثال‌های زیادی من یادداشت کردم درباره همین شمع و آفتاب و مقیاس یا میزان و مقایسه روشنایی شمع و روشنایی چراغ. یه بیت از قطران تبریزی در، حالا مثلا ادامه ادعای خودم بگم یا گفته خودم بگم، میخواد پدر و پسر رو درباره شاهی داشت صحبت میکرده، مقایسه کردنشون رو ببینید توی این دو مصرع. شمع است پدر، او به مثل همچو چراغ است. شمس است پدر، او به مثل چون قمر آمد. یعنی اگه بخوایم اینا رو با هم مقایسه بکنیم، وقتی میگه به مثل، پدر رو به شمع و پسر رو به چراغ تشبیه کرده و مشابه این، پدر رو به خورشید و پسر رو به ماه. یعنی میشه نور این دوتا رو با هم مقایسه کرد، و اگه مثلا تفاوت نور شمع به نور چراغ میتونه مانند نور خورشید به نور ماه باشه، یا روشن کردن یا حدود روشنایی چراغ رو اسدی طوسی در بیتی گفته: شبی همچو زنگی سیه طرز زاغ، مه نو چو در دست زنگی چراغ. ببینید مه نو میگه، یه هلال خیلی ریزی رو شما در یه شب بسیار تاریک در نظر بگیرید، شبی همچو زنگی سیه طرز زاغ، یعنی مثل زنگی سیاه، خیلی سیاه، و از زاغ یا کلاغ، نوعی کلاغ، سیاه تر. بعد اون وقت ماه نو مثل یه چراغیه که در دست اون زنگی، یعنی اگر یک زنگی یا یک شخص سیاه روی رو در نظر بگیریم، یه چراغ کوچکی داره، یه چراغ اصلا در کوچک بزرگی نه، چراغ گفته دیگه، چراغ در دستش بگیره، اون ماه نو مثل اون چراغه، نور کوچکی داره میده، خب خیلی کم نوره. کمتر بپردازم به مثال ها، بیت بعدی رو بگم. چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم به فرما از این جناب کجا؟ یا کجا رویم به فرما از این جناب کجا؟ یعنی تو بگو که ما کجا بریم، جای دیگه ای نداریم بریم. کحل بینش، یه کلمه کحل داریم، یه کلمه بینش. کحل به معنی چیزی مثل سرمه است که بر روی چشم میکشند و خاصیت دارویی داشته و فکر میکردن که این سرمه چشم باعث قوت بینایی میشده. باوری رو الان من مطرح بکنم، قبلا در نظر داشتن، میدونید درباره انعکاس نور و اپتیک کمتر میدونستن، فکر میکردن که نوری از چشم به اشیا ساطع میشه و این نور باعث میشه، یعنی این نوری که منبعش چشم ماست باعث میشه که اون جسم رو ببینیم، و میگفتن اون سویی که از چشم میومد، و وقتی که چشمشون ضعیف میشد میگفتن چشممون کم سو شده، انگار ما نور کمتری داریم میدیم. خب در واقع اینه که نور از جای دیگه به اون جسم میخوره و چشم ما انعکاس یا بازتاب اون نور رو میبینه و باعث میشه که اون جسم تشخیص بده. بگذاریم، و میگفتن کحل یا کحل بصر یا کحل دیده یا کحل چشم، همون سرمه، وقتی میماریدن باعث میشد که سوی چشمشون بیشتر بشه، بیشتر چشمشون قوی بشه. بینش علاوه بر معنای اسم مصدری که ما امروز داریم و به معنی طرز نگاه، اندیشه، طرز تفکر که به کار میبریم، بینش مجازن به معنی چشم هم به کار میرفته. در حافظ هم بینش رو و دیده رو به معنی چشم به کار برده، به کار رفته، به عبارت یک جمله بهتری بخوام بگم، این حافظ به کار برده. کحل بینش همون سرمه چشم در نظر بگیریم. خاک آستان شما، آستان یا درگاه، جایی که ورودی قصر یا کاخ یا منزل یا خانه کسی باشه، یه آستانی داره و اون آستان خب به هر حال یه خاکی روش هست. میگه ما حالا یا اون خاک رو خم میشیم بر روی چشم ما بر چشم خودمون میمالیم، یا اینکه سر سجده که بر اون خاک میذاریم، اون خاک مانند توتیا یا سرمه بر چشم ما مینشیند به این شکل. و این دومی بیشتر به ذهن میاد با توجه به شواهدی که توی شعر حافظ هست. میگه سر بر آستان مینهند به این شکل و اون خاک بر روی چشم میگره و من بر چشم خودم میمالم و اون خاک رو برکتی میدونم و توتیایی، سرمهی، کحل بصری، کحل دیده یا کحل بینش میدونم که باعث فروغ بیشتر دیده من میشه. و وقتی که داره اینجا میگه که وقتی که خاک آستانه شما کحل بینش منه، شما بگو از این جناب یا از این درگاه، جناب هم به همون معنی درگاه یا آستانه، کجا برم؟ جایی ندارم برم. یه جوری میگه من همینجا سر بندگی بر آستان تو خواهم سایید، یا پیشانی بندگی بر آستان تو خواهم سایید، از این جناب یا درگاه یا بغل دیوار در خانه تو خواهم سایید، چون جای دیگه ای ندارم. اصلا من وقتی اینجا سرمو میسایم و خاک آستان تو رو بر چشم میمالم، چشم من پرسو میشه، کجا برم؟ بیت بعدی میگه مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. کجا روی؟ ببخشید، کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟ نمیتونیم بگیم کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟ سیب زنخدان، زنخدان چانه است. خب، و در یار شاعران این چانه رو، احتمال من سیب نیست و چایشو دارم، به سیبی تشبیه کرده اند و گزیدن این سیب رو مثل چیدن میوه های بهشتی می دانستن. چانه یار یا زنخدان یار رو به سیب تشبیه می کردن. یه چاه زنخدان هم داریم. ببینید این فرو رفتگی یا این حفره‌ای که وسط چانه هست به این چاه زنخدان میگفتن و به چاه تشبیه کرده بودن دیگه. میگه حالا به هر حال یه عنصری بابت زیبایی یار حساب میشده، محسوب میشده داشتن این چاه زنخدان. و اینجا داره میگه که تو یه عبارت مبین داریم. مبین یعنی منگر. مثال هایی داره، حالا دربارش صحبت خواهیم کرد. مبین یا مبین به فلان چیز یعنی منگر، تو در نظر نگیر، توجه نکن یا به اون نگاه نکن. مثال حالا اجازه بدید بگم. میگه مبین به کبک که او فاسقی است در خرقه، نگر به مور که او مؤمنی است با زنار. مثل نگر به کار رفته مجیرالدین بیلقانی. مبین یعنی ننگر، نگاه نکن، یعنی به اون توجه نکن. امیر خسرو دهلوی توی غزلی میگه مبین به باد و بروتی که نیست مردمی او را، به سبلتی که محاسن کم است تیز نیرزد. حالا به هر حال من معنی بیت رو کار ندارم، ولی مبین یعنی بهش توجه نکن. میگه مبین به سیب زنخدان، یعنی همینجوری به یه چیز توجه نکن، فقط سیب زنخدان رو نبین که یا الله پاشدیم بریم دور، بریم دور، میخواییم بریم سیب زنخدان یار رو بگزیم یا گاز بگیریم یا ببوسیم یا به اون برسیم. چون که در راه چاه هست، شما در نظر بگیرید تو مسیری که داری میری که برسی به اون سیب زنخدان یا زنخدان، چاهی در راه هست. میگن راه و چاه رو باید بشناسی که داخل چاه نیفتی. میگه این وسط سیب زنخدان یه چاه هست، نری بیفتی تو اون چاهه. کجا همی روی ای دل بدین شتاب؟ کجا؟ به دلش داره میگه. میگه همینجوری تو سیبر رو دیدی راه افتادی، با شتاب داری میری، از این غافلی که داخل اون چاه بیفتی و به مقصدت نرسی یا اسیر بشی، اسیران و زندانیان رو هم در چاه می افکندن. حالا مطالبی که بعداً توی غزلهای دیگر بیشتر هم مضمون پردازی شده. داره برحذر می داره دل خودش رو که با شتاب نره اندیشه و آزرم بیشتری بکنه یا صبر بیشتری بکنه. درباره شمع و چراغ و توضیح مبسوط دادم، یه مثالی اینجا از سعدی دیدم، یادداشت کرده بودم، خالی از لطف نیست بگم برای شما. شمع بر کردی چراغت باز نامد در نظر، گل فرا دستت ببخشید شمع بر کردی چراغت باز نامد در نظر، گل فرا دست آمدت مهر از گیاه برداشتی. اینجا هم گل و گیاه یا علف رو در مقابل گل سرخ در نظر بگیریم، شمع و چراغ رو هم دارای ارزشی مثل این دو دانسته، یعنی به تناظر شمع رو مثل گل و چراغ رو مثل علف یا گیاه. میگه وقتی شمع روشن کردی دیگه چراغ به چشمت نیومد، دیگه اون به چشم نیامدن رو میخواستم بگم. باز هم داریم، میگه برخی جانت شوم که شمع افق را پیش بمیرد چراغدان ثریا. یعنی در مقابل چراغدان ثریا شمع افق وقتی برمیخیزد، اون چراغدان ثریا اصلاح بکنم، وقتی که شمع افق میتابد یعنی خورشید، چراغدان ثریا در مقابل پای اون شمع افق میمیرد. یعنی وقتی نور آفتاب میزنه اون ستاره هایی که هستن اصلا نورشون رو از دست میدن و میمیرن. و من هم به همین تناسب فدای جان تو، برخی جان تو بشم، همون جوری که وقتی تو میای من فدای تو میشم، همون جوریه که وقتی آفتاب در میاد چراغدان ثریا در پیش او میمیرد، در مقابل او میشود یا پیش مرگ او میشود. بگذاریم بریم بیت بعدی. میگه بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، یا بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال. انگاری که با یه آهی بگه که یادش به خیر روزگار وصال گذشت، بشد که یاد خوشش باد، یادش به خیر، یاد خوشش باد روزگار وصال. و داره اون اتفاقات و اون موقع رو به ذهن میاره، یه جمله حسیه. خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. این عتاب و کرشمه با هم رو، ناز و عشوه و کرشمه‌ای که میکنه، در کنارش یه عتابی هم میکرده، میگه هر دوتاش الان برای من خوش و شیرین میاد. میگه آه از آن لطف به انواع عتاب آلوده. در یادی از گذشته میکنه، از رو بگم که بشد یعنی رفت، خود قیدیست برای تأکید، یعنی جدا از اون معنی ضمیر که داریم، کتاب خود، کتاب خودت، خود به معنی یه حالت قیدی برای تأکید یا افزایش یا یه جوری حتی تکیه کلام هم به کار میره. در این باره هم صحبت خواهیم کرد درباره خود. ولی یه قیده، کرشمه، ناز، اشاره با چشم و ابرو، غمزه، حرکات دلانگیز چشم و ابروی زیبارویانه. عتاب خشم گرفتنه، ملامت کردن، سرزنش، گفتن کلمه ای از روی خشم به کسی و درشتی کردن. یعنی هم ناز و عشوه و کرشمه ای داشته و هم عتاب و درشتی هم میکرده. میگه هر دو. تصویری از روزگار وصال به یاد میآورد و توصیف میکند معشوقی که هم کرشمه دارد و هم عتاب، و با حسرت میگوید که روزگار وصال گذشت. هر دو خصلتش رو دوست داشته. بیت هشتم رو بگم. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست؟ صبوری کدام؟ خواب کجا؟ طمع یعنی انتظار، طمع داشتن به معنی امید و انتظار داشتن، طمع بریدنم به معنی قطع امید کردنه. میگه تو انتظار قرار و خواب از حافظ نداشته باش. قرار به معنی آسودگی و آرامش هم هست، به معنی عهد و پیمان هم هست. قراری با کسی بستن، میگه دلی که با سر زلفین او قراری داد، گمان مبر که بدان دل قرار بازای. این قرار دوم معنی آرامشه، به معنی اولیه به معنی اون عهد و پیمان. میگه قرار از حافظ طمع مدار. یکی که آرامش که با خواب هم تناسب داره، یکی اون رو میتونیم در نظر بگیریم، و دیگری وفای به عهده. قرار رو طمع مداری، یعنی فکر نکن که پای حرفی که زده وای میسته نمیشکن. قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا؟ یعنی اینا رو من ندارم اصلا. وقتی که تو رفتی من نه قرار میدونم چیه، قرار چیه، صبوری کدومه، خواب کجا بود، به عبارت امروزی بخوایم بگیم. و میگه من صبوری ندارم که بر عهدی که ببندم وفا کنم و بر آن صابر باشم. بر عهدی که میبندم به معنی قراره دومی که گفتم، یعنی عهد و پیمانه. و دومی که میگه من نه قرار و آرامش و خوابی دارم نه چیزی، از من امید نداشته باش که اینا رو داشته باشه. غزل دو رو من اینجا به پایان رسوندم. خوشحالم جلسه کوتاه‌تری شد و وقت شما عزیزان رو کمتر گرفتم. غزل دوم بود بعد از غزل اول و امیدوارم که شکل بهتری به برنامه ها بدم. تلاش خودم رو میکنم و امیدوارم که نشست های لذت بخشی باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.